إنهم خير الناس من صلى الله عليه وسلم فلا نقول هذا إلى الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه قول اول و دوم در مورد بحث را مبنی بر مسئله اصولیه‌ای که اختلاف است بین اصولیین، که آیا امارات معتبرند از باب سببیت یا از باب طریقیت. اون چی که تا کنون گفته شد در نزد قائلان به سببیت یا طریقیت است که احکام ظاهریه واقعیه ثانویه اند، در صورتی که مصالح و مفاسد در معدای امارات وجود داشته باشد، یا اینکه نه، احکام ظاهریه احکام عذریه و مصالح و مفاسدی در معدای امارات وجود نخواهد داشت. پس بنابراین اگر اختلاف متعاقدین اجتهادن یا تقلیدن بر اساس اختلاف در نظر باشد و اون نظر هم مستفاد از اماره باشد، این بحثا پیش میاد که شما بنابر مسلک سببیت چه باید بگید، بنابر مبنای طریقیت چه باید بگید. ولی اگر اون چه که احد الطرفین قبول دارد، مثلا میگد عقد به فارسی کفایت میکند، بر اساس اماره نیست، علم به این مطلب پیدا کرده است، یا اینکه مثلا استناد به ظاهر کتاب کرده است، یا مدرک او روایت است نه اماره، در اینجا این بحث دیگه نمیاد. چرا این بحث نمیاد؟ این اختلاف مبنا دیگه در اینجا نیست. وجهش این است که حجیت علم واضح است که امریست عقلی، ید شارع به باب حجیت علم راه ندارد، نه نفیان و نه اثباتن، لذا گفته می شود حجیت علم حجیت امرون ذاتیون نه جعلیون. حجیت ظواهر هم از باب بنای عقلاست، پس بنابراین در این مورد هم حکمی از ناحیه شارع وجود ندارد که شما بحث این بکنید که آیا بنابر مسلک به سببیت است یا طریقیت، حکمی نیست. بحث طریقیت و سببیت بنابر این که احد و طرف این علم داشته باشد برخلاف طرف دیگری نمیاد. اگر بر اساس بنای عقلا باشد که بر اساس ظواهر باشد، باز این هم راه ندارد. روایات هم باشد همینطور، چون ما نمیگیم بر اساس قیام روایت جعل مصلحت در معدا شده باشد، فقط در باب امارات است که این بحث مطرح است که بنابر مسلک سببیت چه باید گفت، بنابر مبنای طریقیت چه حرفی باید زد. چرا؟ چون در مورد امارات جعل تنجز و تعذر قابلیت دارد و قابل تصور هست. صدق العادل به معنای این است که طریق و حجت را برای ما جعل می کند، ولیکن حق این است که در مبنای امارات وقتی دلیل می گوید اعمل به قول عادل، یعنی مفاد از دلیل است، در اینجا در حقیقت یک حکم تکلیفی آمده است و بیان می کند برای ما حدوث مصلحت را بر طبق اماره برای کسی که جاهل به واقع است. و بنابر این مبنا هم باز ملاک و مصلحتی پیدا می شود که گاهی تعبیر می شود به مصلحت سلوکیه. دقت فرمودین؟ پس خب بنابر مبنای طریقیت هم ما می توانیم فرض کنیم وجود ملاک و مصلحت را، که با آنکه بنابر مسلک سببیت قبول داشتیم که به اصطلاح ملاک مصلحت و مفسده وجود پیدا می کند. خب اگر این حرف را زدیم در باب امارات هم که ملاک وجود دارد، برخلاف صورت علم یا بحث حجیت از باب بناء عقلا، در این حال تفاوتی دیگه بین طریقیت و به اصطلاح سببیت نشد. اگر ما بگیم بنابر همون مبنای طریقیت، در این حالی که برای ما طریق قرار داده است، ولی خود این در معداش در این حالی که طریق است، یک ملاکی در همین طریق وجود پیدا می کند که برای جاهل به واقع این ملاک موجود است، ولی نه به نحوی که با ملاک واقع معارضه پیدا بکند و در نتیجه به خاطر این معارضه ما نتوانیم به اصطلاح حکم بکنیم. چرا؟ چون اگر ملاک موجود در معدای اماره بنابر مبنای طریقیت بخواهد تغییر بدهد ملاک حکم واقعی را، لازم می آید تصویب بقایی، و تصویب همون گونه که حدوثاً محال بود، تصویب بقاءً هم محال هست. بعد از آنی که کشف خلاف شد، امکان دارد که ما قائل به اجزاء بشویم در همین جا. چرا؟ چون فرض این است که مقداری که باقی میماند لازم الاستیفاست. پس مصلحت حادثه طبق قیام اماره تدارک میکند مقداری از واقع را، و اون مقداری هم که باقی میماند یا میگیم قابلیت استیفا را ندارد، یا اینکه میگیم شارع مقدس ما را چی؟ معفو دانسته است نسبت به عدم تدارک مقدار باقی مانده. اون چه که تا کنون گفته شد توضیح فرمایش شیخ انصاری است در رابطه با این دو مسلکی که در باب حجیت امارات وجود دارد، و عرض کردیم که این بیان و تفاوتی که بین المسلکین هست در خصوص باب امارات هست، ولی در باب علم، در باب ظواهر و در باب روایات این جاری نیست. گرچه در آخر بحث عرض کردیم که حتی بنابر این که ما در احد و طرفین اماره را قائم ببینیم و این دو مسلک را ابتداعا قبول کردیم که با هم متفاوتند، ولی در نهایت هم گفتیم حتی بنابر مبنای طریقیت هم جای این را دارد، نه اینکه بگیم قائلیم، جای این را دارد که بگیم در اونجا هم مصلحتی پیدا می شود و ملاکی پیدا می شود که همون منشأ بشود برای عمل بر طبق اماره، ولو به عنوان طریق که تعبیر می کنند به مصلحت سلوکیه. علی‌ای حالین، این بیانی است که صاحب کفایه در اینجا بیان فرمودند. تحقیق در مقام و حق در مقام این است که ما با شیخ رضوان الله علیه در اینجا مساعدت نداریم و موافق نیستیم، کما علیه المحققین. و این بحث اصولی که مطرح کرده اند که مبنای قول اول و دوم را بر این مسئله اصولیه‌ای که شما امارات را از چه باب حجت می‌دانید، این اصلا بی اساس است در اینجا. چرا؟ برای خاطر اینکه در محل بحث ما، یعنی وقت بحث ثبوتی می‌کنیم اون یک حرفی، ولی ما بحث در محل مقام اثباتیم. عقدی صادر شده است بین دو نفر احدهما چیزی را رعایت نمی کند که دیگری معتبر می داند، چنین عقدی چه حکمی دارد؟ ما باید بحث اثباتی داشته باشیم. شما میگید اگر چنین باشد چنان است و اگر چنان باشد چنین است، این حرف در جایی است که ما بحث ثبوتی داشته باشیم. اون کسی که قائل به صحت عقد به فارسی است، مستند او عمومات است نه اماره. روایت خاصی نداریم ما. عمومات احل الله البیع شامل حال این مورد هم میشود. در عمومات اوفو بالعقود ندارد که عقد حتما عقد به عربی باشد، عقد باشد، طرفین عقد بدانند. حالا میخواد متعاقده به لسان عربی عقد را انشاء کرده باشند یا به لسان فارسی. این عناوین الفاظ مغایرند با یکدیگر، ولی معانی که متفاوت نیستند. این داد و ستد در نزد همه جوامع هست. حالا الفاظی که دلالت بر داد و ستد بکند در هر جای یک لسان خاص، هر کس به لسان خاص خودش حرف میزند نه به لسان دیگری. مادامی که ما دلیلی نداشته باشیم برای اینکه یک خصوصیتی در عقد لازم است، عموم اوفو بالعقود دلالت دارد برای اینکه هر عقدی کافی است، چه فارسی باشد چه غیر فارسی باشد، چه عربی باشد چه نباشد. پس مستند کسی که عقد به فارسی را صحیح میداند عمومات است. و از طرفی هم ما گفتیم ملاکی بر غیاب و عمومات به ظاهره ها دلالت دارند بر این معنا. در باب ظواهر و حجیت ظواهر کسی نگفته است ملاک پیدا می شود بر طبق هر چیزی که ظاهر در چیزی بود. یعنی ظواهر آیا موجب این می شود که ملاکی در اون چیزی که مستفاد از ظواهر است پیدا بشود؟ ابدا. ظاهر حل کرامی معتبر است در نزد اون قومی که از اون ظاهر چیزی میفهمد، بدون اینکه کسی قائل باشد که ما که در باب علم هم این حرف رو کسی نمیزند. پس بنابراین اگر کسی در مورد بحث ما چیزی را معتبر نمیداند یا چیزی را معتبر میداند، عمدتا مدرکشان به ظواهر، حال اون که معتبر نمیداند به ظواهر تمسک میکند، به ظاهر و اوفو بالعقود. و ما این مطلب رو هم گفتیم که در جایی که ظاهر قائم بشود برای یک طرف که عبارت باشد از عدم اعتبار عربیت، به ظاهر اوفو بالعقود تمسک کرده ایم، ملاکی بر طبق این ظاهر وجود پیدا نمی کند، چون حجیت ظواهر به حکم عقلاست و شارع هم فقط امضا کرده است این حکم عقلایی را. نه اینکه بگیم شارع وقتی که ظاهر بر چیزی قائم شد و به طرفی ظاهر دلالت کرد، شارع هم آمده است طبق اون ظاهر جعل ملاک کرده است. نه، اینجوری نیست. یا اگر احد الطرفین در معتقد خودش به اجماع تمسک بکند، آیا اینجا میتوانیم بگیم چون اجماع قائم شده است در معقد اجماع ملاکی حادث شده است؟ این حرف گفتنی نیست. چرا؟ چون اون چی که از اجماع برای شخص حاصل می شود علم است، علم عادی، و حجیت علم هم به حکم عقل است. در اینجا شارع راه ندارد و جعلی در باب مواردی که عقل درک می کند ندارد، نه نفیان و نه اثباتن. و ملکیت از طرف دیگر، ملکیت هم چیزی نیست که حادث بشود بر طبق ظواهر یا بر طبق علم. پس در اینجاها آمدن بحث سببیت و یا طریقیت اصلا موضوعاً منتفی است، جای این حرف ندارد، چون در موردی که علم هست شرع به ما و شرعون وارد نمی شود. در جایی هم که عقلا باز بنا دارند، در اینجا هم باز شارع به ما و شارعون وارد نمی شود. بله به عنوان رئیس العقلا، به عنوان رئیس العقلا وارد می شود، ولی ورود به عنوان رئیس العقلا غیر از آن است که به عنوان شارع وارد بشود و چیزی رو جعل کند یا نفیان یا اثباتن. یک چیز باقی می ماند، یک صورت برای فرمایش شیخ انصاری باقی می ماند و یک جا می توانیم برای فرمایش ایشان مصداق پیدا کنیم که تفاوت بین سببیت و طریقیت در اونجا باشد. و اون این است که اگر اماره ای قائم شد، اماره به معنای روایت، روایت برای عهد و طرفین و مدعای عهد و طرفین داشتیم ولی برای طرف دیگر نداشتیم، در اینجا اگر اماره دیگری یعنی یک روایت دیگری برای طرف مقابل قائم بشود برخلاف روایت اولا، در این صورت از این طرف مقابل با وجود روایتی که دارد دیگه انشا متمشی نمی شود، چون این هم روایتی که قبول کرده است غیر از روایت اولا هست و این اعتماد کرده به این روایت. اگر اعتمادی به این روایت کرده است، با وجود مخالفت طرف مقابل او، انشا از او متمشی نمی شود، چون هر یک معتقدن لغویت کلام طرف مقابل را مستندن به روایتی که مخالف با طرف روایت طرف مقابل هست. و اگر امارهی برخلافش قائم نشد، یعنی یک طرف روایت دارد، طرف مقابل او امارهی برخلاف اون روایت ندارد، و اگرم انشاء کرد، انشای قبول کرد، رجاءً انشای قبول کرد، مثلا بایه به عقد فارسی بر اساس روایتی آمد چه کار کرد؟ آقا انشاء کرد ایجاب را. آقای مشتری روایتی ندارد بر اشتراط عربیت، در این حال شک دارد که آیا عربیت شرط هست یا نیست، اگر قبول کند رجاءً فقط قبول میکنه، به این معنا که میگه من قبیل تو رو میگم، اگر در واقع شرط نبود عربیت، خب من قبیل تو رو گفتم و این مال ملک من میشه برد. اگر شرط بود در واقع و بعدا واضح شد، خب قبول من میشه برد لغو. چرا؟ چون انشا و ایجاب با عربی به اصطلاح انشا نشد. خب حالا اگر این انشا قبول کرد، انشا قبول رجاءنش اشکالی ندارد، تمشی می شود برای او این انشاء، ولی بعد از آنی که چنین قبولی از او صادر شد می تواند تصرف در مبیع بکند؟ خیر. چرا نمی تواند تصرف در مبیع بکند؟ بایع را دیروز عرض کردیم در مبیع تصرف نمی کند چون معتقد است که از ملکش خارج شده، در ثمن تصرف می کند چون او معتقد است که مبادله واقع شده است، بایه برای خودش گیری ندارد، او از نظر عمل خودش هیچ مشکلی در اینجا نخواهد داشت، اشکال کار در طرف مقابل است. این طرف مقابل نسبت به مبیع حق تصرف ندارد، ولو انشای قبول کرده اما نمیتواند تصرف بکند. چرا نمیتواند تصرف بکند؟ جهت این است که او شک دارد که الان این مبیع ملک او شده است یا خیر. چرا شک دارد؟ منشأ شکش این است که نمیداند این قبول تأثیر در این عقد دارد یا ندارد. خب بنابراین استصحاب بقای مبی در ملک سابق خودش که عبارت ملک مالک قبلی که عبارت است از بایع می کند و نتیجتاً حق تصرف در این مبی را نخواهد داشت. ولیکن مشکلی که در اینجا هست این است که ما روایتی نداریم خاصه، بلکه اون چه که وجود دارد در مورد بحث عمومات است و ظواهر. عمومات از باب ظواهر معتبر می شوند، اوفو بالعقود و امثال ذلک هست که مستدل به این عمومات میگه آقا عربیت شرط نیست، مازویت شرط نیست، نمیدانم موالات شرط نیست الی غیر ذلک. خب اگر روایت نیست و این عمومات هست، در باب عمومات که از باب ظواهر حجتند، اینها بحث سببیت نمیاد، حجیت اینا فقط به عنوان طریقیت هست، چون از باب ظواهرن و حجت ظواهر حجیت امضائیه است نه حجیت تأسیسیه. پس اگر این شد فقط بحث تنجز و تعذر، تعجیز و تنذیر در تنجیز در اینجا میاد، یعنی این ظواهر اگر مطابق واقع باشند که حجیت دارن از باب بنای عقلا، اون واقع در حق ما منجز میشود. اگر مخالف واقع در بیاد، ما نسبت به مخالفت با واقع معذوریم. همین معنای ترهیت. و سببیتی در کار نیست و مصلحتی هم در معدای اونها وجود ندارد. پس خلاصه کلام و نتیجه گیری که از این بحث میکنیم، از ابتدای این بحث تا اینجا، این است که اون چرا که شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند، از ابتناع قولین اولین بر اون مسئله اصولیه مواجه با سه اشکال است. اشکال اول این است که این کلام موجب تصویب می شود و از این اشکال البته ما جواب دادیم، گفتیم تصویب در صورتی است که بنابر مسلک سببیت، مصلحت یا مفسده موجوده در معدا در عرض مصلحت یا مفسده واقعی باشد و شما قائل بشوید به تعارض و تساقط، یا بگید این مصلحت یا مفسده در معدای اماره موجب این میشود که مصلحت واقعی از بین برود بقائن. این تصویب است. ولی اگر ما مصلحت در معدا را مترتب بر ملاک واقعی دانستیم، یعنی منشأ او را همون ملاک واقعی بدانیم و مترتب بر واقع باشد، که به تعبیری که عرض کرده بودم در طول او باشد، این معنا که اگر واقع را رسیدید فهوه، اگر به واقع نرسیدین، در این زمینه این مصلحتی که در معداست برای شما فعلیت پیدا می کند. پس نتیجتاً واقع محفوظ است به حال خودش، هم حدوثاً و هم بقائاً، او از بین نمی رود، ولیکن شارع حکم ثانوی جعل کرده است به عنوان حکم واقعی ثانوی، نظیر حکم اضطراری بر فرض عدم وصول به واقع، این حکم ثانوی در حق او فعلی است. کما اینکه در باب اضطرار هم همینطور میگیم، حکم اضطراری حکم فعلی در حق مضطر، مادامی که مبتلای به اضطرار است و مادامی که اضطرار دارد، حکم اولی واقعی متوجه او نیست و به فعلیت نمیرسد در حق او. پس نتیجتاً واقع محفوظ است به حال خودش. پس در نتیجه اگر واقع محفوظ است، تصویبی که به عنوان اشکال گفته بودن وارد نیست. این اشکال جواب داده شد. و اما اشکال دوم، اشکالی بود که صاحب کفایه وارد کردن، که از این اشکال هم باز جواب دادیم، از مرحوم محقق اصفهانی جواب بود. اشکال صاحب کفایه این بود: موضوعیت و سببیت بنابر فرضی که قائل به اون بشویم، در مورد کسی است که اماره در حق او قائم شده باشد، که مصلحت در حق او پیدا می شود، ولی نسبت به آخرین و افرادی که اجنبی و بیگانند، از کسی که قامت لدیه الاماره، نسبت به اونها واضح است که مصلحتی ندارد. مرحوم شیخ عرض کردیم از این جواب دادند که این حرف را شما در احکام تکلیفیه میتونید بزنید، یعنی در از صاحب کفایه جواب دادن و دفاع از شیخ انصاری کردند، ولی در احکام وضعیه که واقعشان غیر از اعتبار شارع چیزی دیگری نیست، این حرف گفتنی نیست. چرا؟ چون اگر شارع اعتبار کرد، هم در نزد این شخصی که قامت لدیه الاماره معتبر است، هم نسبت به آخرین اعتبار دارد، همه باید با او معامله کنند به نحو معامله‌ای که خود او بر اساس این اماره انجام می‌دهد. واقعیت احکام وضعیه که در محل بحث ما هست، غیر از اعتبار شرعیه چیزی دیگری نیست. اگر شارع حکم وضعی اعتبار کند، مثل ملکیت، اندمن اوجب بالعقد بالفارسیه، اگر شارع اعتبار ملکیت کرد بر اساس اماره ای که این کسی که عقد به فارسی را معتبر می داند، تأثیر این عقد برای جمیع هست. لذا در این مسئله که عرض کردیم، مشتری می تواند برای این اساس انشاء کند قبول را نه رجاءً بلکه حقیقتاً، و باید ترتیب آثار ملکیت را نسبت به مبی برای خودش بدهد حقیقتاً، نه اینکه بگه آقا ما شک داریم که این مبی ملک ما شده است یا خیر، نه مبی ملک شده است بدون هیچ تردیدی. این اشکال دوم. اشکال سومی است که ظاهراً این اشکال جواب داده نمی شود بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد است، و خلاصه اون این است که توضیحش انشاءالله فردا، باب عقود به طور کلی خروج موضوعی دارد از بحث سببیت، و شما بحث باب عقود را داخل در باب مبنای سببیت و طریقیت کردین، این اساساً از اساس درست نیست، و موضوع بحث در باب عقود غیر از چیزی است که در باب امارات علی کل المبنیین گفته می شود. توضیح این ان شاء الله فردا، صلی الله علیه و آله.